Efendim.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslus-Samin fil-Bahsi an-Jawaz Zikri alayhi salam bismihi ve lagabihi ve kunyatihi fi zamanil ghaybah. توی روایات یکی از مواردی که مربوط به امام دوازدهم علیه السلام هست اینه که گفته شده اسم اون رو نباید نام ببریم و روایات توی این مسئله زیاده که بعضی از این روایات رو آقای پهلوانی در اینجا ذکر کردن، مثل روایات اول یقیب انکم شخصهو از امام صفوان از امام صادق نقل میکنه، یقیب انکم شخصو ولا یحل لکم تسمیتو، شخص خود حضرت غایبه و شما هم اجازه ندارین که نامش رو ببرین. و ابی هاشم از امام عسکری نقل میکنن که لعنکم لا ترون شخصه ولا یحل لکم ذکره به اسمه، اون خود حضرت رو نمیبینین و برای شما هم ذکرش مجاز نیست. بعد ابی هاشم جعفری سوال میکنه کیف نذکرو، پس ما وقتی میخوایم راجع به حضرت صحبت کنیم چی بگیم؟ حضرت میفرماید که قولوا الحجت من آل محمد علیه السلام، با نام حجت یا حجت از آل محمد، یا به عبارتهای دیگه‌ای که در اونجا ذکر شده. و اینجا اون وقت آقای پهلوانی یک مطلبی دارن و اون اینه که از مجموع روایاتی که وجود داره تو این مسئله اینطوری برمیاد که عدم ذکر حضرت این نبود که یک دستور تعبدی باشه و مربوط به مصالح مشخصی که قابل تعیین بر ما نباشه، اینطوری نبوده، بلکه در درجه اول برای این بوده که حضرت رو محافظت بکنن. و تو روایات مختلف تو این عبارتهایی هستش که تو این مسئله مشخص میکنه، مثل مثلا فی بعض توقیعات، تو این چیزهایی که نوشته هایی که از حضرت در می آمد، توقیعی که از حضرت از طریق نواب اربعه در می آمد، حیث صلی علیه السلام عن الاسم و المکان، تو این بعضی از سوالات که از طریق نواب اربعه مردم می آدن سوال شده بود که اسم و مکان حضرت چیه؟ فخرج الجواب، جواب دوباره از طریق نواب اربعه یک توقیع می آمد، ان دللتم علی الاسم ازاؤو، اگر شما اسم رو مشخص بدونید و اطلاع داشته باشید این اسم رو شروع میکنید بیان کردن و این رو پخش میکنید، منتشر میکنید، یعنی برای بر انتشار نیست. اون زمان زمانی بودی که به دلیل مسائلی که با خلفای عباسی داشتن و ظلمه‌ای که همه نیروشون رو بسیج کرده بودن بر علیه اهل بیت و موجودیت خودشون رو از اهل بیت در خطر می‌دیدن و تمام نیروشون در این بود که یه نوعی این سلسله رو قطع کنن. این انتشار خودش یک ضررهایی داشت، حتی بعد از غیبت هم انتشارش ضررهایی داشت، به دلیل اینکه اگرچه امکان دسترسی مستقیم به حضرت نداشتن، اما شیعه و خواص و علمای که ارتباط داشتن یا نواب اربعه یا بعد از حتی زمان غیبت کبرا هم به نوعی اذیت ها و آزار هایی میتونستن بکنن. این انتشار بنا نبوده و ان عرف المکانه دلو علی، اگر مکان را هم بدونید به شما هجوم میارید اونجا. این بنابر چی بوده؟ بنابر این بوده که این کار انجام نشه. روایت دهم، یخفا علی الناس ولادته و یغیب عنهم شخصه و تحرم علیهم تسمیته، خود حضرت ولادتش مخفیه، خود حضرت هم مخفیه غایبه و اسم حضرت را هم اشکال داره، مجاز نیستش که بیان بکنی. اما بعد ادامه هم اسم و هم کنیه پیامبر است، اشاره میشه اما به صورت صریح نه. و روایت دیگه‌ای که روایت پنجم، ابی خالد الکابلی از حیث سؤال ابا جعفر از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، ان یسمی الائم علیه السلام حتی اعرفه به اسمه، سوال میکنه که نام قائم رو برای من بگو تا بشناسمش، با اسم بشناسم. حضرت میفرماید که یا ابا خالد سألتنی ان امر لو ان بنی فاطمته عرفوه لحرزو ان یقتعوه زعاف. از حضرت میفرماید به ابا خالد که از مسئله سوال کردی که اگر بنی فاطمه بدونن اینا هرس دارن و حمله میکنن که اون حضرت رو تکه تکه کنن. این عجیبه، این زمان امام باقر که اولا بنی فاطمه یه تعداد مشخصی بودن، همه تو مسیر حق بودن در ظاهر، و این بیان حضرت خیلی بیان عجیبیه، شاید یکی از پیشبینی هاییست که نسبت به آینده است که حضرت در معرض خطرهای زیادیه، حتی از طریق بازماندگان اهل بیت. بازماندگان اهل بیت هم حساسیت ها، منافع، حسادت ها یا منافع با واسطه‌ای دارن که حضرت از اونها هم در امان نیست. خود اون اهل بیت یه بازماندگان دارن دیگه، بازماندگانشون دیگه مثل خودشون که نیستن، ممکنه که اینها منافعی داشته باشن. از جمله از منافعشون اینه که همکاری کنن با زلمه و حضرت رو تحویل بدن و از اون یک منافعی بگیرن به خیال خودشون، یا اینکه رقابتی بین خودشون و اون احساس کنن، یا اینکه احساس کنن که اگر اون کنار بره، اون حضرت نباشه، این میراث معنوی پیامبر به اونها میرسه. آخره همون چیزی که بعدن در بنی العباس مصداق پیدا کرد. بنی العباس وقتی که قیام کردن با پرچمی که با پرچم اهل بیت یکی بود، مثل چیزشون شعارشون مثلا یا لسارات الحسین بود که ما آمدیم و میخواییم انتقام امام حسین رو بگیریم، یا الرضا من آل محمد علیه السلام، این شعار آل محمد شعار اونها بود، تا جایی که دیدن که حکومتشون محکم شده و اگر اهل بیت پرچمشون و تریبونشون و جایگاهشون برقرار باشه دیگه کسی سراغینیا نمیاد، مجبور بودن که اون اهل بیت رو یه نوعی در فشار بیارن، بذارن شهید بکنن یا زندانی بکنن یا در حبس بکنن تا این ادعاشون که میراث معنوی پیامبر اسلام به ما میرسه و ما خلفای بر حق پیامبر هستیم، این ادعا بتونه بگیره به خیال خودشون. و این مسئله در مورد بنی فاطمه هم در آینده ممکن بود که رخ بده. بعضی از اینها درست مثل بنی عباس که در ابتدا آدم های بدی نبودن قبل از این که به خلافت برسه در ظاهر، اما وقتی که پای حکومت برسه الملک و عقیم، این دیگه حکومت این حرف رو نمیشنسه. این همین مسئله هم چه بسا حضرت داره پیشبینی میکنه که در مورد بنی فاطمه هم وجود داره. برای این حضرت باید همه چیزش مخفی باشه و اگر مخفی نباشه خطر این داره که چی؟ خطر جانی برای حضرت داره، یا اینجا بالاتر ان یقدعوه ذئابا تکه تکه میکنن. این نشون دهنده یه چیز عظیمیه که اون موقع برای شیعه اون موقع خیلی شاید قابل درک نبوده که چگونه ممکنه که چنین حالتی رخ بده. البته الان از ورای تاریخ که انسان نگاه میکنه و همینطور از ورای حوادث زیادی که در زمانها و قرون گذشته و حال و اینها رخ میده، این یه امر خیلی واضح و روشنیه، برای ما کاملا معلومه، ولی اون موقع خیلی شاید مشخص نبوده. و وقت مواردی رو آقای پهلوانی اشاره میکنه که اسم حضرت ذکر شده، با حضرت رو با خود اسمش آوردن، که این نشون میده که این عدم ذکر حضرت یک دستور تعبدی بدون توجه به مصالح خاص غیر قابل تشخیص نبوده. و مثلا در روایت روایت 11 هم عن محمد ابن ابراهیم الکوفی ان ابا محمد الحسن ابن علی العسکری علیهم السلام بعث الى بعض سماه شاتا مذموما به حال هازا من عقیقت ابنی محمد، یک گوسفند ذبح شده رو، یک عقیق قربانی رو برای بعضی فرستاد و حضرت فرمود که این عقیقه فرزند محمد با اسم ذکر. این نشون میده که این از این قاعده عدم ذکر اسم توجه دادن شیعه به یه مصالحی بوده و همین قدر بعضی جاها ذکر کردن، بعضی جاها اصلا ذکر نکردن. و توی وقت این قسمت اول این اصل دلیل، اما یه جاهایی اینا که دارم میگم دیگه بنده دارم اضافه میکنم تو فرمایش آقای پهلوانی نیستش، تو بعضی جاها عبارتهای سنگین و محکمی در مورد عدم ذکر حضرت وجود داره که این ممکنه که یه مصالحی بالاتر از مصالح ظاهری وجود داشته باشه، مصالح ظاهری حفظ جان حضرت، و اون اینه که شیعه متوجه بشه با یک حقیقت برتری سر و کار داره، به عنوان یک چیزی که در دسترس و به راحتی میتونه ذکر بکنه و همینطور عادی مثل بقیه مسائل زندگی اسمشو بیاره و راجع به اون بحث کنه، به این عنوان باش برخورد نکنه. اون یک حقیقت برتری، یک گوهر غیر قابل دسترسه که اسمش هم ذکرش خطراتی داره، خطراتی که اینجا دیگه خطرات سیاسی شاید منظور نباشه، این برای خود انسان انگار که این اسم یعنی ذکر بدون مقدمات و بدون علقابی برای انسان آثار منفی داشته باشه، به این معنا که اون رو از شناخت باز میمونه. مثل اینکه شما برای یه فردی میخواید که یک حقیقتی رو مجسم بکنید، مثلا راجبه چی؟ راجبه فرض کنید که یک شخصیت، راجبه یک قاعده اخلاقی، راجبه یک برنامه مراقبه‌ای، یا مثلا فرض کنید که یک جلسه میرید، این جلسه براتون اهمیتی داره. وقتی که جلسه ای که اهمیت داشته باشه نمیذارید که ذکر اون مثل بقیه کارها و جلسات و اشخاص برای آدمهای اطرافتون عادی بشه، بلکه اون رو انگار که یک حاله دورش میکشین که به این راحتی اطرافیان انسان یا خود انسان اون نام اون رو نبرن. برای مثال علامه طباطبایی میگفتن که وقتی که اساتیدش رو ذکر میکرده اسم آقای قاضی رو ذکر نمیکرد، انگار که اون یک حساب جداییست. و انسان با یادآوری و ذکر خودش و اطرافیانش نوعی توجه میکنه. این توجه اگر توجه عادی باشه، همینطور راحت ذکر بشه و راحت گذر بکنه، بخشی از تعمق و تدقیق انسان از بین میره. اما اگر عادت بکنه که فلان جلسه، فلان درس، فلان کتاب تا میخواد که مطرح بشه اونجا یک توقفی بکنه، این توقف و عادت به توقف باعث میشه که امر برای انسان اون امر برای انسان عادی نشه و پیوسته یک انگار که مناسکی برای انسان درست میشه، رفتاری برای انسان درست میشه که خود به خود شرطی بشه به قول روانشناسی امروز. و تا وقتی به محض اینکه میخواد اون اسمو بیاره یه توقفی بکنه، این توقف کم کم برای انسان جا میفته که یه چیزی بالاتر هست. وقت اگر این جمعی باشه، هر کسی که میخواد ذکر بکنه این توقف رو داشته باشه، آثار بیشتری داشته داره. بعضی از عبارتهایی که توی روایات هست به نظر یه همچین مصلحتی میاد، فراتر از مصلحت سیاسی و امنیتی، مثل جابر ابن یزید الجعفی عن ابی جعفر علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام. از جابر، از امام باقر، از حضرت علی علیه السلام نقل میکنه که اما اسمه فلا، که اسمش رو من نمیبرم. ان حبیبی و خلیلی عهد الی ان لا احدث باسمه حتی یبعثه الله عز وجل. این عبارت یه میدونی فراتر به نظر انسان میاد، فراتر از اون مصالح سیاسی امیرالمومنین، میفرماید که اسمش رو نمیبرم، حبیب و خلیل من، یعنی پیامبر. پیامبر با من عهد بسته که اسم اون رو نبرم تا زمانی که اون ظهور کنه و قیام کنه. و هو من مسعود دع الله عز وجل رسوله فی علمه. اینم چیزی نیست که خود حضرت پیامبر، خود پیامبر از خودش با تشخیص خودش بگه. این ودیعه ایست که خداوند با پیش پیامبرش گذاشته و در علمش گذاشته که این موضوع رو جدا کن از بقیه موضوعات و اسم اون رو نبر. و پیامبر خودش این اسم رو نمی برده، با من هم، یعنی با امیرالمؤمنین هم، عهد بسته که اسم حضرت رو نباید بیاری. این وقتی که انسان این فضا رو نگاه میکنه انگار یک چیزیست بالاتر. این غیر از اینه که مثلا تو روایت ششم ان دللتم علی الاسم ازاؤو، اگر اسمشو بدونین منتشر میکنین اسمو. این یک حالت لسان این دو روایت از هم جداست. اینی که خیلی روشنه، میگه نمیخوام منتشر بشه، شما بگم اسمو منتشر میکنید. اما اینجا امیرالمومنین میفرماید که نه، این یک چیز مهمی است که از پیامبر به من رسیده، پیامبر هم از خداوند بهش رسیده. و همینطور ابی جعفر علیه السلام از امام باقر از جابر. اینجا یک نکته ظریفی سند روایت داره قبل از خود روایت، که ابی جارود از امام باقر نقل میکنه. امام باقر از خودش یا از قول اجدادش نقل نمیکنه، از قول یک صحابی نقل میکنه، از قول جابر ابن عبدالله انصار. جابر ابن، حالا چطوری که امام باقر از جابر بن عبدالله انصاری نقل میکنه، چون جابر بن عبدالله انصاری عمر طولانی داشته، خودش از اصحاب پیامبر بوده تا زمان امام باقر هم زنده بوده و سلام پیامبر رو به امام باقر میرسونه. دو روایت داره که جابر نقل میکنه که من رفتم خدمت امام سجاد و امام سجاد فرزندی پیشش بود، به فرزندش فرمود که پیشانی عموت جابر رو ببوس. عمو که اینجا میگن به احترام، نه اینکه الان عمو بوده. و اون بعد از این که میکنه، حضرت جابر متوجه میشه که این همین محمدی است که فرزند امام سجاده و بلافاصله انگار که تو روایتی نوعی است که انگار که با عجله، انگار که سالهای سال بوده، منتظر بوده و اواخر عمرش بوده، انگار که آدم استراب داشته باشه که این سلام رو زودتر برسونه. اونجا یه دفعه جابر عرض میکنه خدمت حضرت که یا محمد، محمد رسول الله سلام میرسونه، سلامی که بیش از 100 سال طول کشیده، از زمان حدود 100 سال بله، از زمان پیامبر تا امام باقر. بعد اون وقت اینجا حالا امام باقر از جابر رد میکنه، دخلت علی فاطمه علیه السلام. جابر کسانی بوده که مثل سلمان و جابر، اینا کسایی بودن که با حضرت زهرا سلام الله علیها انگار که یک نوع، حالا عبارت شاید عبارت خوبی نباشه، انگار که یک نوع رفاقتی داشتن و ارتباطی داشتن و شاید جزء اصحاب سر بودن. حالا این عبارت ها خیلی راحت نیست گفتنش، چون حضرت فاطمه یک نوعی مثل منطقه ممنوعه محسوب میشه انگار و آدم به راحتی نمیتونه بگه این ارتباط داشته نداشته. اما روایاتی که هست چیزهایی نقل میکنه که نشون میده که بالاخره بعضی ارتباطات بوده، حالا چگونه بوده اینا دیگه نمیدونم. دخلت علی فاطمه علیه السلام و بین یدیها لون، رفتم خدمت حضرت فاطمه سلام الله علیها، دیدم که جلوش یک لوحی هست، فیها اسماء الاوصیا من ولدها، تمام این اوصیا درش هست، فعدت اثنا عشر، شمردم 12 تا بود، آخر هم القائم، آخرینش حضرت قائم بود، 3 تا از اینها محمد بودن و 4 تا از اینها علی. اینکه اوصیا من ولدها، امیر المؤمنین جزء فرزندان حضرت فاطمه نیست، ولی دیگه اون روز جدا ذکر نکرده، در واقع دیده اوصیای از فرزندانش هست، امیر المؤمنین هم هست، تعدادشون 12 تاست، آخرشون قائمه، 3 تا از اونها محمد هستن و 4 تاشون علی. و این 4 تای علی دوباره یکیشون همون امیر المؤمنینه و یعنی امام اول امیرالمؤمنین، امام چهارم امام سجاد که اسمشون علیه، امام هشتم امام علی ابن موسی رضا که دوباره اسمشون علیه، و امام دهم امام هادی که اونم علی ابن محمده، و 3 تا از اونها هم محمد هستن. وقت تو اینجا اینجا جابر اسم رو ذکر میکنه و نشون دهنده چی؟ نشون دهنده جایگاه ویژه‌ای که با اینکه اسم هست، هم اسم هست هم قائم هست، این واژه قائم هست. و شاید از بعضی از روایات یه مرتبه بالاتری از دلیل و فلسفه عدم ذکر حضرت هم وجود داره، غیر از اون مرحله اول که امنیتی و سیاسی هست و این مرحله دوم که یک مناسک و عادتی است برای اینکه شیعه روی این موضوع توقفی داشته باشه و توجه و تعمقی داشته باشه. یه مرحله سومی هست، انگار که این موضوع حضرت که از طریق نامش ذکر میشه انگار موضوع عادی است که کسی که ذکر میکنه گویی که از یک حریمی رد شده و بیتوجهی کرده و این بیتوجهی یک حرمت درونی انگار براش داره. و بعضی از روایات اینطوری به نظر میاد، حتی فراتر از اون حالت دومه، این حالت سومیه، مثل روایت هفتم، هشتم و نهم: و فی توقیع آخر عنه علیه السلام ملعون ملعون من سمانی فی محفل من الناس، که با این عبارت ملعون ذکر میکنه. این خیلی عبارتش سنگینه. و ایزن فی توقیع عنه علیه السلام فی من سمانی فی مجمع من الناس باسمی فعلیه لعنت الله، تو یه جایی ذکر بکنه این لعنت خدا بر او باد. و روایت نهم از جهاتی از این دو تا روایت 7 و 8 سنگین تره، چون روایت 7 و 8 توقیعه، یعنی زمانی که مسئله امنیتی در شدیدترین حالتش بوده و لعنت خدا رو یا لعنت رو، ملعونیت رو برای کسی میگن که این یک نوع انتشار تو عمومی هم باشه. این یه مقداری به اون فلسفه اول که مسئله امنیتی سیاسی هست یه کمی نزدیک میشه. اما روایت نهم عن ابی رعاب عن ابی عبدالله علیه السلام صاحب هذا الامر رجل لا یسمیه باسمه الا کافر. اولا زمان امام صادقه که هنوز با این مسائل امنیتی خیلی فاصله داره. دوم این که عبارتی نیست که فرد مثلا تصریح نکرده که در جمعی باشه، اجتماعی باشه، باعث انتشار باشه. این ذکرش که این ظاهر روایت اینه که فرد تنهایی هم بشینه ذکر کنه دوره هست، وقت عبارتی چی؟ کسی که اینطوری باشه کافره. این شاید به اون فلسفه سوم نزدیک‌تر باشه.